الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
میشه مفهوم وجود ببین، یعنی دیگه کار اینه، یعنی گرفتاری که الان داریم تو فلسفه غرب گرفتاریه، بفرمایید عینیت دادن به ماهیته. خدا بیامرزه آقای مطهری را هم در بحث مشکل علت نخستین در نقد فلسفه هگل ایشون بسیار زیبا این بحث رو وارد میکنن، و هم در نقد نظریه سارت این بحث رو خیلی زیبا وارد میکنن که اینا متاسفانه هم در بحث اجتماع نقیزن در فلسفه هگل، که اجتماع نقیزن در فلسفه هگل رو در فلسفه مرحوم آقای مطهری خوندیم با هم دیگه ترم گذشته نشون دادیم، اون کسی که میگفت حرکت جمع نقیزن است، جمع خود و ناخود است، در واقع اصالت ماهیتی فکر کرده. اون کسی که میگفت وجود تا تعین پیدا نکنه واقعیت پیدا نمی کنه و تعین وجود به اینه که هستی و نیستی با هم جمع بشه اصالت ماهیتیه، اونم بدبخترین اصالت ماهیتی، چون اصالت ماهیتی های ما باز مشکل هگل ندارن، چون خلط سلب تحصیلی به ایجاب و عدولی نمی کنن. خواهش دارم اینا را دقت کنید، اصالت الماهیتی های ما می فهمن که ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، لیست الهیه را جمع وجود و عدم نمی دونن. حالا ما میخوام از دلیلش استفاده کنیم. هگل یه اصالت الماهیتی گرفتاریه چون نتونسته بین سلب تحصیلی و ایجاب عدولی فرق بگذاره، یه اصالت الماهیتی شده که قائل شده به اجتماع نقیزه. خلاصه اینا یه سمت تا کده برای این که روش دقت بشه و مطالعه بشه و بحث بشه. اگر ما اصالت الوجودمون رو به معنای دقیق صدرائی تصویر کنید، مشکلات فلسفه غرب بالمره و بال خلاصه به حذافیره به علما طلبه ها با ریشه هاش همش مندفعه. اینها متاسفانه نگرفتن مسئله را. پس اصالت را دقت کنیم، اصالت یعنی بفرمایید عینیت و خارجیت در مقابل اعتباری یعنی پوچ ساخته ذهن. اینا رو باید روش کاملا دقت کرد. اگر اینا درست جا بیفته اساس بسیاری از مطالب عوض میشه، حرکت عوض میشه، تکامل عوض میشه، خود معناش عوض میشه. خب اینا را یه بخشیشو قبلا بحث کردیم، یه بخشیشو فعلا نسیه بمانه تا یه مقدار عمیق‌تر بحث‌های اساس وجودمون رو جمع وجور بکنیم، دوباره ان شاءالله بهش میپردازیم. ولی فعلا اون چیزی که محل نزاع اینه که اصالت یعنی خارجیت و عینیت در مقابل ذهنیت و پوچ بودن. بسرد نه عقلشون نمیرسه، تقصیری ندارن ها، خود نه تو فضایش نیستن بنده خدا. مگه عقل ما میرسید قبل از اگر ما عقل بو علی سینا هم نمیرسید؟ شما من بحث کردیم گفتیم آقا اصالت الوجود قصد نبا بعد از درس تشریف دارید بعد از اصالت الوجود، اصالت الوجودی که ما مطرح کردیم، اصالت الوجودی که طرح کردیم، مگر زمان بو علی سینا حواسمون بود فلاسفه ما؟ نه بنده خدا، ما نمیخوام اونا رو تحقیر کنیم. اینا جدی ببینید، کلیسا رو باید تحقیر کرد. ما اصالت الوجود زمان ملا صدرا اون موقع زمان بو علی خودش بود، حرفش نبود، این اصلا که حواسش نبود چی داره میگه. یه دفعه میگم اصالت الوجود، یه دفعه نتیجه اصالت المایتی میگه. ما زمان بو علی سینا میگفتیم وجود اصیله، وقتی میرسیدیم به حرکت اصالت المایتی فکر میکردیم، برای این حرکت جوهری رو انکار میکردیم. میگفتیم به شیخ اشتاق میگفت وجود اعتباریه، وقتی میرسید به تشکیک اصالت الوجودی حرف میزن، میگفت نور مراتب داره، یکی به این میزد یکی به این میزد، حواسش نبود جریان چیه. این در واقع 600-700 سال اینطور چکشکاری شد تا رسید به حکمت متعالیه. دیدید خب اونجا میتونی چی میگفت؟ میگفت حکمت متعالیه التقاط نیست، یه جریان مستقله که اونا در به وجود آمدنش دخیلن، یه جریانه که به وجود اومده بعد از یه چند تا چشمه. خب اینا 600-700 سال در عالم اسلام پخته شد که چیه قضیه، وجود چیه، ماهیت چیه، اصیل چیه، اعتباری چیه. ما نمیخوام اینا رو بگیم حواسشون نبوده، لذا اصالت ماهیتی حرف میزدن. اصالت ماهیت هم که حرف میزدن دقیق نمیشد، اصالت ماهیتی دقیق نمیشد. به قول آقای متحری در بحث علت نخستین، ما اگر اصالت ماهیتی هم باشیم حرف هگل رو نمیزنیم، چون میگیم خدا ماهیت نداره، چون اصالت ماهیتی در غیر خدا، چون خدا حد وجودی نداره، لذا مشکل علت نخستین رو نداریم. این گفتم بعدا شرحش میدیم. اینا مشکل علت نخستین رو کسی داره که بگه منا بدونه فکر کنه ماهیت حتی تو خدا هم هست، نظام میگه خدا هم ممکنه پس خدا هم علت. ببینید یکی چیز ذهنش نه دقیق نیست، اونجا میشه اساس ماهیتی گیر میکنه. بعد ماهیت هم که معنا میکنه، میگه ماهیت یعنی خود جمع هستی و نیستیه. نه بابا، خود در ماهیت نه هستی است نه نیستی، و این ارتفاع نتیجه نیست. نه هنوز تو فضا قرار نگرفته. که ماهیه من حیثهیه لیست الهیه، یعنی غلطه بگید لیست الماهیه من حیثهیه الهیه قدمن سلبن علی الحیثیه حتی یعوم آرز المهیه. ببین اینا تا کجا رو کار قوی کردن دیگه ذهنشون خط کشی شده. قد من سلبن علی الحیثیه حتی یعوم آرز المهیه، که انشاءالله باید احکام ماهیت رو بخونیم دقیق. لذا اینا در واقع تو این فضا قرار نگرفتن. حالا اونا خب گناهی نکردن، چهار تا آدمی که از ایور یه چیزی رو تلمس کردن نصف و نیمه، درست متوجه عمق جریان نشدن، اومدن حرفای اونا رو برای ما ترجمه کنن، گرفت داری کار. ما مشکلمون اینه، مشکل با اونا نداریم. اونا تو فضای خودشون فیلسوفان بزرگی بودن، انصافا هم به قول آدمزاری بزرگ بودن. پس ما فعلا، ولی ما بالاخره باید الان حواسمون رو بدیم که اصالت که میگیم یعنی چی، ماهیت که میگیم یعنی چی. که الان نقطه بعدی رو میخواستم عرض کنم که ماهیت یکی ما به شی هوه هوه است، یکی ما یقال فی جواب ما هوه. ما به شی هوه هوه محل دعوای ما نیست، چون این ماهیت بالمعنی العام که قبلا اشاره کردیم، ما یقال فی جواب ماهو که یؤخذ از حد شی در واقع، بله این درسته، این در واقع من حیثیه لیست الهیه، این به قول آیت الله جوادی سیم کار داره، جنس و فصل است و بس، هیچی این وسط نیست، منتها به حمل اولی هیچی نیست، به حمل شایه یا موجود یا معدوم، اجتماع نقیزین به ارتفاع نقیزین مال حمل شایه، نه مال محدوده مفاهیم. بذاریم نه ما قاطی بکنیم. هگل خلط بین مفهوم و مصداق داری میکنی آقا، که فکر میکنی ماهیت جمع وجود و عدمه. تا انشاءالله برسیم اینا رو دقیق، اگر یک کسی قوی اینا رو یاد بگیره بعد میتونه بره اجتهاد کنه، یعنی مثلا میتونه بره فلسفه هگل بذاره جلوش دقیق متوجه بشه کجا گیر کرده کار. او بزرگ انصافا، چون بالاخره بنده خدا بدون اون پیشینه اومده وسط میدون خود به خود له لورده میشه دیده این امواج سهمگین. منتها فلسفه اسلامی مرحله مرحله ذهن چکش خورده، نخونک متکلم، سؤال متکلم، فرق مفهوم، خیلی رفته جلو تا بگه مفهومه من اعرف الاشیا و کنه، یعنی شبهه مفهوم و مصداق نکن، مصداقش یه طوره مفهومش یه طوره، خیلی کار کرده تا به اینجا رسیده به خاطر متکلم. متکلم نخونک زده گفته یعنی ما و خدا یکی، مثلا بدبخت مصداق یکیه مفهوم یه چیز دیگه است، بعدم بعد میشیدیم واقعا خوشبخت، یعنی چون اشکال بره میکنه، اشکالی به جهت رشد جریان اثر کرده. مفهوم جدا کن، مصداق جدا کن، ماهیت بالمعنى الاعم جدا کن، ماهیت بالمعنى الاخص جدا کن، دقت کن که تو خارج نمیتونن هر دو منشأ اثر باشن. چون یه حل بسیطه ای پا میگیره، در هر حل بسیطه اگر قرار موضوع واقعی باشه، محمول واقعی باشه، نمیشه. اگه همه اینا رو ردیف کردی، ذهنت رو قوی قوی کردی، اون موقع میبینی که واقع خارجی دو تا مفهوم داره، یکیش باید عینیت خارجی پیدا کنه، یکیش باید ساخته ذهن باشه. اون دو تا مفهوم هم ماهیت بالمعنى الاخص با مفهوم وجود که با هم تغایر دارن، قشنگ یه روال چه میشه؟ بعد وارد ادله میشیم. اگر این مقدمات را خوب رفقا خوب خوب مسلط بشیم، نکاتش رو دقیق در بیاریم، تمام چالش ما با فلسفه قبل معلوم میشه، تمام چالش. خدا بیا مزاحم تحریر رو، همون جزوی کوچولویی که ما ترم گذاشته به شما درس دادیم، ان از ایشون هر چی اونجا گفته برای بیان چالشه، چون برای دانشگاه اینو نوشته، یعنی برای که نشون بده کجا کار گرفتاری داره، که اینو من تو بقیه آثار ندیدم که دقیق، یعنی اینطوری بدون که چیزی بگن یه طوری ذهن رو آماده کنن که آدم متوجه نقاط گیر بشه. تو اصالت الوجود قشنگ گفته اصالت فرعیتش چیه، دیروز داشتم با آقای مردانی رو توضیح میدم، گفتمش بابا این سیرایی که شما میدید حواستون باشه، سیر باید از یه آدمی بیاد بیرون که احاطه به کل پیدا کنه، بدونه چطوری کلاس اول بنویسه، کلاس دوم بنویسه، کلاس سوم بنویسه. اولی متوجه مبانی تغییر مبانی باید بشه، ولی ارتکازی بشه، نفهمه جریان چیه، ولی بعد که بهش ارجاع میدی میفهمه که جریان چیه، چون پله ها رو تیک کرده. آقای مطهری اونجا اثرات الوجود رو در مقابل اثرات المایه خط‌کشی کرده، یک. بعد آمده جلوتر تو بحث حرکت، تو بحث عینی ذهنی به وجود ذهنی رسیده و نشون داده که تقسیم وجوده که مسئله شناخت حل میکنه. پس شناخت سر سفره معرفت شناسی سر سفره هستی شناسیه، یعنی وجود ذهنی غیر از وجود دیواریه. چرا؟ چون وجود ذهنی نحوه ای از وجود ظرفش ذهنه، ولی اگر میخواست مقیده به ذهن بشه میشد معقول اولا، از عوارض انسان، از فلسفه میرفت بیرون. خیلی عالی کار کرده که اینو باید شما این ایستگاه رو دقیق بگیرید، الان جمله دیگه بل اختلاف بین نحوه الکونه یکی، یعنی یک از ادله اصالت الوجود میده به اون، این میده به اصالت الوجود. تو معرفت شناسی یه ایستگاه ایجاد کرده، عینی و ذهنی، خطا و حقیقت، فلسفه و فلسفه، پروتوگراس و بورژیاس، همه رو تا بارکلی ریز کرده، نشون داده که باز با مسئله وجود حل میشه. اومده تو حرکت تکلیف هگل رو روشن کرده، تکلیف بوعلی رو و هگل رو با هم روشن کرده، گفته با وجود حل میشه. رفته تو مسئله علیت، تکلیف علت فاعلی و علت قائل رو باز با حرکت معلوم کرده که قایت القایات تو آخر بحث علیت، همون پاراگراف آخر این کتاب، باز با حرکت حل میشه. یعنی مبدأ و معاد و همه رو وقف کرده تو سازمان فدرایی تحمیل داده، بدونی که چیزی بگه شلوغش بکنه. اگر کسی اون بحثو خوب یاد بگیر، خوب مباحثه کنه، بعد بیاد اینجا عمق بده به جریان، مثلا درست هم بعد دیگه نه تو معرفت شناسی مشکل داره، نه تو انسان شناسی، نه تو هستی جا مشکل نداره، چون هستی شناسیش درست شده، فلسفه اولاش درست شده، فلسفه اولا مادر علوم معرفت شناسی و انسان شناسیشو حل کرده با فلسفه شناسی. خلاصه عمل ملا صالح هم اینو گفته با هستی شناسی من هم سیر الالله درست میشه، هم سیر فلا درست میشه، هم سیر الالخه، هم مبدأ و معاد، هم مباحث نفس و معاد، اصفار عربه، همش با هستی شناسی. ببین من این شاکله را میخوام به ذهن رفقا بدم که این جلسه آخره این مجموعه، چون که دیروز به طلاب تو جلسه آخر همین شاکله را دادم که آقای مطهری که ما ایستردیم سر آثارش و احساس میکنیم که گریه علامه طباطبایی و گریه امام بر این فیلسوف عظیم و شأن بسیار بسیار جا داشته، بیشونین معجون نیست از امام آقای طباطبایی پخته شده در حوزه و دانشگاه. ما باید ادامه بدیم کارش رو، حتی نیفتیم زیرا بار آقای مطهری که له بشین، اما اول خودش رو درک کنیم، لمس کنیم، بعد بتونیم حالا بگیم یه جاهایی هم اگر ابهامی لیس خوردنی داره اونم جلوشو بگیریم که بعدا ضربه نخوریم، بعد کار بره جون. این کار را که من گذاشته بودم توی جلسه اختتامیه افتتاحیه تو سر اندیشه دینی، یه بار مفصل برای رفقا بعد از یکم پختگی خط‌کشی کنم، بگم آقا چیه جریان و چطور ما میتونیم خلاصه اساس غرب و شرق را با این سازمان فکری قوی حل کنیم و به مرز علم برسیم و به نهضت نرم افزاری تولید علم در این زمینه ها خلاصه رو بیاریم. اینه آقا، من به نظرم اینه، توقع مقام معظم رهبری هم اینه، بقیهش هم بچه بازیه، سرگرمیه، بقیهش هم مطرح کنندگیه. حالا من بیام یه شبهه فلان کرده جواب بدم، بدم یا ندم، دو روز دیگه میره. ما خودمون شبهات نگه داشتیم تا حالا، هر کی شبهه 2000 سال پیش بوده پیش خودمونه، یه خودمون هی ارزش کردیم، نقلش کردیم، جواب بلا خودشون مردن و رفتن و بوزیدن. هیچ چیزی میگم تو اسلام اینطوریه، نه ما خوشمون میاد از شبهه، ما سوال خودمون میاد، چون سوالی که فلسفه صدرا رو کرده، فلسفه صدرا نخونه که متکلمه که اون ارزش داشت اینجا، ما سوال خودمون میاد. اما تو اون بستری که عرض کردم، اگر کسی دوستان عزیز دانشجویان و بزرگواران و سروران و هر فضلا هر که باشه این سازمان رو حفظ کنید، بریم توی سازمان کار کنید، اما خواهی صاحب با این بیحالی و اینطور شلوغبازی و خلاصه رسیدیم و نرسیدیم و شد و باور کنید، من به شما عرض کنم بنده اکثر اینا را قبل از طلبگی انجام بدم، من چاره ای ندارم بگم اینو که حجت براتون تموم بشه، ولی نباید بگم. یعنی قابل انجامه. قبل از طلبگی یا یه بخشش اوائل طلبگی که همین وارد بحثای رسمی سطح علمی حوزش نشده بودم، آقای مطهری این حس در کارش هست، اینقدر زیبا و روان کارش که متوقف نیست آدم خیلی مراحل رو طی کنه، میتونه اینا رو به دست بیاره. خب پس بنابراین ما مقدمات بحث اصالت الوجود رو استدلال کردیم، حالا باید وارد ادله بشیم. به نظرم دیگه چون میخوام به بحث اختتامیه برسیم هر دلیل رو بخوام بحث کنم حقش ظاهر میشه، ادا نمیشه. این مقدمه، انشاءالله مقدمه این بحث رو از اصول فلسفه مقاله هفتم بخونید دقیق تر، همینا تحقیق بشه نوشته بشه. بعضی از کدایی که درباره فلسفه هگل دادیم اگر رسیدید از علل گرایش به مادیگری و از اون شرح مبسوط جاهای گیراشو که با فلسفه هگل و فلسفه سارت داره یه نگاهی بفرمایید که بعداً یه جلسه بذاریم بیشتر دقیق‌تر سوال بکنید ما جواب بدیم، که تازه آماده ورود به بحث بسیار بسیار با برکت وجود بشه. خوب که حدود کار معلوم بشه، صغور کار معلوم بشه، آثار کار و مقدمات کار رو خوب ببینیم، وقتی که اینا رو خوب دیدیم تازه میتونیم وارد این جریان بشیم. تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. ماشاءالله البته انشاءالله دوستان انتخاب دوستان من نمیدونم واسه کار بکنیم، همطور ادامه بدیم که نمیشه، کی میخواد کار کنه، کی نمیخواد کار کنه، کی تحقیقاتش رو به ما میده دقیقا نوشته شده، کی میخواد کار کنه، کی نمیخواد کار کنه، نمیدونم بقیهش چه خواهد شد. فعلا بعضی پاشیده شده تا این ببینیم رشد میکنه، چقدر رشد میکنه تا قابل انشاءالله ورود به مرحله سیرورت الانسان چی؟ عالمن عقلیان مداهیان للعالم العینی سیرورت الانسان، یعنی باید آدم بشه سیرورت پیدا کنه، شدنی داره اینا، عالمن عقلیان مداهیان للعالم العینی شدن میخواد، یعنی انباری نه بشه، یه سیب میرسه سرخ و خوشمزه میشه، سیرورت پیدا کنه، این سیرورت مهمه، عالمن عقلیان مداهیان این بذری میخواد تا برسه. حالا ما داریم بذرش رو میپاشیم. صلی الله علی محمد. جان